أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 26 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ابتدای این جلسه بحثی رو که با هم در زمینه زیارت، مفهوم زیارت، آداب زیارت و انشاءالله پرداختن به مفاهیم برخی از زیارات داشتیم رو با هم ادامه میده. اگر بزرگواران خاطر شریفشون باشه، در ادب چهارم بودیم. و عرض کرده بودیم که ما در ادب چهارم که ادب طواف بود، از قول و تقریر و عمل معصوم علیهم صلوات الله استفاده میکنیم. بزرگواران که جزوه های انشاءالله منظمی دارند، اگر مراجعه بفرمایند خاطرشون هست که برخی مطالب گفته شده و من آنچه رو که در این زمینه گفتیم مرور میکنم و وارد مطالب جدید این جلسه میشوم. گفتیم که طواف به دور قبر امام خودش فی نفسه عبادت و ادبی ممدوح در روضه های مقدسه معصومین علیهم السلام است. یعنی اگر کسی در حال ذکر نباشه، در حال دعا نباشه، خود این که نیت کرده است به نیت تقرب به خدای متعال طواف کند، قبور ائمه طاهرین علیهم صلوات الله رو، قبر مطهر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو، این خودش فی نفسه عبادت حساب میشه. گفتیم در نمونه تقریر روایتی بود که فرد میخواست برود قبور شهدای احد رو طواف کنه، حضرت صادق علیه السلام مانع او نشدند و وقتی خواستند به او توصیه‌ای کنند، توصیه‌شون این بود که بدان آقای شهیدان سید الشهدا علیه السلام است. تذکری دادند به اینکه او که تا اون زمان سید الشهدا را جناب حمزه عموی پیامبر می‌دانست، الان متذکر این مطلب باشد. این لقب پس از شهادت امام حسین علیه السلام شده است لقب امام حسین سلام الله علیه. و بعد راجع به ارزش زیارت اون بزرگوار سوال میپرسه و حضرت براش توضیح. بنابراین نهایت مطلبی که از این روایت برمی‌آید این است که حضرت اولویت طواف بر گرد قبر مطهر سید الشهدا سلام الله علیه رو برای او متذکر میشه. این تقریر امام. از نمونه‌های قول ائمه سلام الله علیه اجمعین اشاره کردیم به بخشی از روایت شریفی که در مفاتیح به نام زیارت جامعه ائمه المؤمنین علیهم السلام آمده است و البته در بهار جلد 102 صفحه 167 نقل شد. به ابی و امی یا آل المصطفى انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاهدکم و نعزی فیها ارواحکم على هذه المصائب العظیمه الحالت بفنائکم. و در ذیل این روایتی رو از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه از جناب ابو حمزه سومالی عرض کردیم که حضرت فرمودند ثم در فی الحائر و انت تقول، در گرداگرد حائر حسینی بگرد در حالی که چنین میگویی یا من الیه وفدت و الیه خرجت و به استعجرت. حتی حضرت ذکری را و توجه و توسلی رو به جناب ابو حمزه آموختند که او در حین طواف حول قبر مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به زبان بیاورد. در بخش سوم گفتیم خب نمونه ای از تقریر امام و نمونه ای از قول امام رو بیان کردیم. حالا ببینیم نمونه ای در عمل خود اهل بیت علیهم السلام هم وجود دارد یا نه. نمونه اولی که مورد توجه قرار دادیم روایتی بود از اصول کافی کتاب الحجه که یحیی بن اکسم یک قاضی سنی مذهب که با امام جواد سلام الله علیه مناظره می کرده نقل می کنه که روزی داخل مسجد النبی شدم تا به دور قبر رسول خدا طواف کنم، محمد بن علی الرضا علیهم السلام را دیدم که چنین می کنه و همانجا درباره مسائلی که داشتم با ایشان مناظره کردم. گزارشی است از یک فرد سنی مذهب. نمونه دوم در عمل معصومین سلام الله علیه روایتی است از وجود امام جعفر بن محمد الصادق علیهم السلام در کتاب شریف کامل الزیارات باب 88 حدیث 12 که امام صادق علیه السلام ادای احترام امیرالمؤمنین رو نسبت به شهدای کربلا این گونه بیان می‌کند که امیرالمؤمنین علیه السلام با مردم می‌رفتند تا اینکه به نزدیکی قبر مطهر حضرت سید الشهدا که بناست اونجا تشکیل شود، یعنی به فاصله ای از سرزمین کربلا رسیدند. حضرت از کاروانیان پیش افتادند تا اینکه به مسارع شهدا رسیدند و فرمودند اینجا 200 نبی، 200 وصی، 200 نواده پیامبر به شهادت رسیدند. سپس به دور آن منطقه طواف کردند در حالی که پاهایشان از رکاب بیرون بود و می‌فرمودند مناخ رکاب و مسار الشهداء لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من اتی بعدهم. این نوعی ادب امیر المؤمنین سلام الله علیه و احترام امیر المؤمنین نسبت به محل فرو افتادن شهدایی از گذشته و آینده است. پس باز هم طواف بود از امیر المؤمنین. نمونه سوم که بزرگواران احتمالاً یادداشت نفرموده اند، روایتی است از حضرت صدیق سلام الله علیه که پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا به دور قبر پیامبر طواف می کردند و چنین تعبیری می‌فرمودند: انا فقدناک فقد الارض وابلها. بهار شریف جلد 29 صفحه 131. پدر جان یا رسول الله، ما شما را از دست دادیم. چگونه؟ فقد الارض وابلها، همان گونه که زمین بارانش رو از کف می دهد. ما شما رو از دست دادیم. تعبیر حضرت قابل توضیح هست، قابل توجه هست، ولی چون وارد بحث جایگاه خاتم الانبیا و تمثیل حضرت صدیق سلام الله علیه است نسبت به از دست دادن پدر، از بحث کمی فاصله میگیریم. این رو به زمان خودش موکول میکنیم. انشالله زمانی بود این توفیق رو داشتیم در این زمینه سخن میگیم. ولی اصل مطلب عمل بیبی زهرا سلام الله علیها بود نسبت به طواف گرد قبر مطهر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. خب، یکی از عللی که این بحث رو من مرور کردم، علاوه بر این که کمک کنم به تکمیل جزوات و تنظیم ذهن بزرگواران، این بود که مقدمه ای شوم برای پرداختن به یک شبهه. و یکی از مطالبی که پیش از این با شما به مشورت و سخن گذاشته ایم رو الان کمی با همدیگه عملی مشاهده کنیم و باهاش مواجه بشیم، و اون استفاده از برخی روایات و تعابیر به صورت تقطیع شده در رد مکتب حقه تشیع و استفاده، یا بهتر بگیم سوء استفاده به نفع مکتب سقیفه است. خواهش کنم در این قسمت همه بزرگواران متوجه و متذکر بحث باشند، حواس پرتی نباشه. البته من سعی میکنم که اول نسبت به پاسخ شبهه طرح مطلب کنم، بعد خود شبهه رو بگم. ولی به هر حال اگه کسی قسمت پاسخ رو هم نشته باشه که باز دوچار مشکل خواهد شد. انشالله برای اینکه توجهات جلب بشه، شیاطین از همه بزرگواران دور بشوند، افکار متمرکز باشه که این بحث به نیکویی انشالله منتقل بشود، خواهش کنم سه صلوات تقدیم کنیم به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ببینید، ما عرض کرده ایم که یکی از کارهایی که پیروان مکتب سقیفه و یا کسان دیگری که به هر دلیلی میخواهند یک مطلبی رو که بر حق نیست حق جلوه بدن، اینها میان یکی از کاراشون اینه، میان روایات رو تقطیع میکنند، یک جایی یا قسمتی از روایت رو برمیگیرند و از اون سوء استفاده میکنند برای انتقال مطلبشون. یکی از معانی طوف، یکی از معانی طوف با تای دستدار واو ف، این است که فرد نیاز به دستشویی رفتن پیدا بکنه. به تعبیری که مرحوم علامه مجلسی در ذیل یک روایتی که این تعبیر اونجا آمده در بهار شریف جلد 63 صفحه 261، مرحوم علامه مجلسی به عنوان یک حدیث شناس در ذیل یک روایتی که الان ما داریم صحبت میکنیم نیست، در ذیل یک روایتی که کلمه طوف در اونجا آمده یکی از شقوقش، ایشون چنین توضیح میده، من عین توضیح مرحوم علامه رو بخوانم: طوف حدثی است که پس از طعام سر میزند و در کتاب قاموس آمده. خود مرحوم علامه مجلسی میتواند از پیش خودش نظر بده، ولی چون محققه رحمت الله علیه، رفته از کتاب لغت این تعبیر رو در آورد که یکی دیگر از معانی طوف این است. ایشون می نویسه و در کتاب قاموس آمده، طوف به معنای غائط است و طاف یعنی رفت که مدفوع کند، مانند اتعف بر وزن افتعل. توجه کنید، مرحوم علامه مجلسی محقق میره سراغ کتاب قاموس. میدانید دیگه در زبان عربی گاهی برای مثلا لفظ عین گفته شده است، حالا میگویند اینکه حالا واقعا همینطور باشه یا نه و یه بحث دیگه است، مثلا میگن 70 معنا وجود داره، حالا 70 تا رو بگیم نه 20 تا معنا باشه 30 تا معنا باشه، خودش یک کلمه حیرت آوره. لغاتی که در عربی هست گاهی معانی دیگری هم میدهد، منتها اون معانی دیگر چون در درجه دوم و سوم و چهارم است و کمتر استفاده میشود، اصلا در ادبیات عرب اینگونه نیست که مثلا کسی تردید کنه که معنای این عبارت چه می شود، چون معمولا همون مقصود اول و معنای اول مد نظره، دیگه کسی به معانی دیگرش توجه نمی کنه. اما یه محقق که هست میره معنای دقیق رو استخراج می کنه برای اینکه بتواند روایات رو درستتر و دقیقتر معنا بکنه. پس معنای دیگر بر اساس تعبیری که مرحوم علامه مجلسی آورده، ولی نه از پیش خودش، از کتب لغویین، طواف غیر از معنای رایج خودش یه معنای دیگه هم داره و اون تعوت یعنی رفتن برای دستشویی کردن استفاده شده. اینو توجه کردید؟ پس اشاره به یک معنای دیگری از این کلمه. خب ما سه تا مفهوم را در یک روایت در کنار هم دیگه داریم. اون مفهوم اینه، یعنی ما از کجا میفهمیم اینجا منظور این لغت یا این کلمه چیه؟ از اینکه حضرت دارن در چه موضوعی فرمایش میکنن، به چه موضوعاتی اشاره میکنن، فهوای کلام چیست. شما یه موقع به یه نفر میگید که برو برو، این برو یه موقع معنای مثلا اینکه برو من به کارم برسم، یه موقع کسی از شما سوالی پرسیده میگه برم یا نرم، شما میگید برو، یه موقع ابراز ناراحتی از یک کسیه که نه تو برو که من مثلا خیلی از صحبتت ناراحت شدم، یه موقع یک کارمندی داره طرف، یه شاگردی داره میگه برو برو من دیگه نیازی مثلا به این کارمند یا این شاگرد ندارم. واژه یکیست ولی در مقتضای سخن معلوم میشه که این واژه چه منظوری داره. ما یک روایتی داریم، دقتا همچنان پابرجا باشه لطفا، ما یک روایتی داریم با سه مضمون مشابه که در کنار هم قرار گرفته. این روایت در کتاب علل الشرایع جلد یک صفحه 283 آمده. در وسائل الشیعه هم آمده است. شبیه این روایت هم در بهار هست که مرحوم علامه مجلسی توی اون معنای یک روایت دیگری چنین تحقیقی رو کرده و ذیلش. حضرت صادق سلام الله علیه می فرمایند که توجه کنید روایت رو، لا تشرب و انت قائم، آب ننوش در حالی که ایستاده ای. این تعبیر و تعابیر مشابه این مستندی شده است برای فقها در باب کراهت ایستاده آب نوشیدن در شب. فقیه رفته تحقیق کرده نه این تعبیر منظور مثلا در شب است، ولی اینجا دارن حضرت کلی میفرمایند، تخصیص هم خورده است، بنابراین فقها استنباط میکنند و توضیح میدن. مثلا منهاج الصالحین آیت الله سیستانی جلد 3 مسئله 951 توجه داشته باشه. تعبیر دیگر حضرت این است که باز این تعبیر رو شاید بعضی شنیده باشند، قدیمی ها این تعبیر رو به کار برده، ولا تبل فی ما ان نقیع، در آب راکد ادرار نکن، بول نکن. تعبیر سوم حضرت که در میان این دوتا واژه است، پس اولی گفتن ایستاده آب ننوش، سومی فرمودن در آب راکد بول نکن، تو دومی یعنی جمله دوم حضرت، حضرت می فرماین ولا تطف به قبرن، یعنی چی؟ یعنی تغوت با غین و تای دستدار به معنای مدفوع کردن است، یعنی تغوت بر قبور نکن، در جایی که قبور مؤمنین وجود داره تغوت نکن. حضرت چه تعبیری استفاده کردن؟ از این تعبیر که مفهومش این بود که کسی برود برای دستشویی در کدام قسمت؟ در مقبره مؤمنین. پایان روایتم تعبیر اینه که اتفاقا انقدر این تعبیر مشهوره، مثلا من در خدمت یکی از آقازاده های سرکار خانم صاحب الزمانی بودم، شب بود داشتم آب میخوردم، ایشون این تعبیر رو بر من به کار برد که آقا خلاصه حواست باشه داری ایستاده آب میخوری. پایان روایت اینه: من فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومن الا نفسه. اگر کسی این کار رو انجام داد و مشکلی براش پیش آمد، جز خودش رو ملامت نکنه. من روایت رو حالا کامل میخوانم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام: لا تشرب و انت قائم، در حال ایستاده آب ننوش. ولا تطف به قبر، در منطقه‌ای که قبور مؤمنین هست اونجا بدن رو از کثافات خالی نکن، بی احترامی به قبور مؤمنین نکن. ولا تبل فی ماء نقیع، در آب راکد ادرار نکن. فانه من فعل ذلك فاصابه شيء فلا یلومن الا نفسه. اگر کسی این کارو کرد براش مشکلی پیش آمد، خودشو ملامت کنه. حتی شما در تاریخ لااقل شنیده اید شبیه این رو، ولی ممکنه توی این کارتون ها یا مثلا بعضی از برنامه های وقت این رو تغییری داده باشن به مدل دیگری، ولی ظاهرا حقیقتش اینه که وقتی ابره یک عبادتگاه ساخت، یک فردی یا کسانی در حول اون عبادتگاه تقوت کردند. توی اینجوری که یادمه، مثلا توی یک یا کارتونی بود یا مثلا نمایشنامه ای چیزی بود که مربوط میشد به زمان ابرهه و میخواستن مقدمه ای برای حمله ابرهه به کعبه رو توضیح بدن، مثلا قسمت فکاهیش این بود که طرفو گرفته بودن میگو با من نمیدونستم مثلا اینجا عبادتگاهیه که مثلا جناب ابرهه درست کرده بودن، مثلا من داشتم میرفتم تو خیابون تنگم گرفت، یاد اولی و دومی و سومی افتادم، گفتم که خب اونها رو هم بهره مند کنم. مثلا بعد طرفو گرفته بودن کتکش میزدن که تو چرا، میگم من بنده خدا اصلا از اینجا عبور میکردم چنین گرفتاری پیدا کرد. یا بزرگواران متاسفانه دیدند که گاهی در محلهای عبور، در خلاصه پشت سبززارها و بوته ها، کسانی در جامعه بالاخره یادگاری هایی از خودشون میگذارند و میرند. این اتفاق که یک کاری است، حالا ممکنه واقعا یه نفری به هر دلیلی گرفتاری براش پیش آمده باشه، بچهش، خودش، حالا ما نمیخوایم بگیم شماتت کنیم، بگیم هر کسی که این کار رو کرد از بیفرهنگی این کار رو انجام داده، ولی واقعیت اینه که خلاصه اگر کسی این فرهنگ رو نداشته باشه، مثلا داره رد میشه در حوالی قبرستان، مثلا یه همچین حالی برش مستولی بشود، حضرت دارن میگن این کار رو نکن، این بی احترامیه به قبور مؤمنین رو نکن. خب حالا شما این روایت رو توجه کنید، من میارم شما را در کتابی تحت عنوان راهی به سوی وحدت اسلامی، صفحه 92. امان 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 از کتابهایی که با این مضامین نوشته شده و مقالاتی که درش آمده. من به نیت افراد کاری ندارم، به هدف افراد هم الان در این زمینه کاری ندارم. اون چه که اتفاق افتاده مفاهیمی است که در این بین منتقل شده. و بعضیاش واقعا، یعنی برخی کتابها که نوشته شده تلاش کرده شبهات، حرفهای نامربوط یا غلط موجود در چنین کتابهایی رو اصلاح کنه، توضیح بده، اثبات کنه ولایت اهل بیت علیهم السلام را و حقیقتی به نام طبری. ببینید طرف به بهانه اینکه باید نسبت به عدم خونریزی از شیعیان امیرالمؤمنین تلاشی داشته باشه و مراقبت داشته باشه، به این بهانه ببینید چه حرفایی به دین خدا بستن. نامی آوردیم از یکی از مراجع در عراق، یه تعداد قابل توجهی از شیعیان رو کشتند، به رود ریختند، خانه هاشون هم ویران کردند. این مرجع شیعه بیانیه داد که اگر سوزانده اند شما نسوزانید، اگر کشتند شما نکشید، اگر به رودخانه انداختند شما رو، شما چنین نکنید. قبلا عرض کردیم، گفتیم اینا یک سلوکی دارن که این سلوک قابل کنترل نیست، اقتدای به اولی و دومی میکنن، چنین بلایی رو سر شیعیان امیرالمؤمنین میارن. شیعه امیرالمؤمنین چه فرموده است؟ شیعه امیرالمؤمنین گوش به فرمان کسی که مورد قبولش بوده، میگه تو این کارو نکن، آتش فتنه ایجاد نکن. اگر شیعیانی از شما از دنیا رفتند و کشته شدند، انشاءالله به جهت اینکه شیعه بودند اینها لطمه دیدند دیگه، انشاءالله مورد عنایت امیرالمومنین قرار میگیرند. ای شیعیان، اگه شما دوتاتون دست به شمشیر و خنجر و تفنگ بشید، تعداد بیشتری از شما کشته میشن، شما چنین نکنید. سرچ بکنید این موضوع در به هر حال سایت ها و اینا موجوده. حتی من تعداد شیعیانی که در اون وقایع جان دادند رو دیدم، حالا الان حضور ذهن ندارم که چه تعداد. یعنی سیره شیعه امامیه به تعبیر خودمانی در جمع شیعیان این بوده که پا بر روی خلاصه قسمت‌هایی از بدن اینها که برگردند و صورت بخراشند و توهین کنند و اینها نبوده است، پا بگذارن رو دم اینها. این بنای شیعه اثناعشریه و امامیه نبوده. از اون طرف هم بنای تحریک اینها رو نداشتند، ولی میخواستن اعتقاداتشون رو هم حفظ کنند. اما اگه کسی به این بهانه بیاید، در جلسه ای عرض کردم، این در اینترنت موجوده، مراجعه بکنید، مجله هفت آسمان یک مصاحبه ای یا یک مقاله ای از آقای بله واعظ‌زاده خراسانی اونجا هست در بحث وحدت. شما ببینید چه حرفهایی، اصلا حرفهایی که از بیان یک شیعه نباید شنیده بشه که این گونه بهانه بدهد به دست دشمنان اهل بیت. تعابیرشو در یک جلسه خواندم برای برخی بزرگواران، حرف‌های از این جنس که خلاصه بعد از پیغمبر باید یه نفری سرپرست جامعه میشد، حالا علی نشد ابوبکر، اینقدر حق امیرالمؤمنین کوچک شمرده بشه. تعبیر رو نگاه کنید. حالا ما آمدیم کتابی رو باز کردیم تحت عنوان راهی به سوی وحدت اسلامی. شما نگاه کنید جمله رو: هیچ کس مجاز نیست که مراسم عبودیت از نماز، سجده، موارد دیگر و طواف و غیر اینها را برای کسی جز خداوند معمول دارد. اختصاص این اعمال برای حق تعالی از کتاب و سنت ثابت می شود و از ضروریات اسلام است. یعنی اگر کسی خلافش عمل بکنه از اسلام خارجه. منم دارم می خونم، یه فرد عادی. بعد چنین میگوید، میگه حدیث مروی از امام صادق علیه السلام است در کتاب علل الشرایع اثر صدوق و وسائل الشیعه اثر شیخ العاملی که فرمود لا تطف بقبر، بعد معنا میکنه، میگه به دور قبری طواف مکن. این روایت شاهد این ادعا. برای این که می داند شما با کلمه صدوق نسبت به روایت اطمینان بیشتری پیدا میکنید. کلمه شیخ العاملی و نام او شما رو متذکر یکی از منابع اصیل شیعی میکند. نام مقدس امام صادق برای شما شیعیان مقبول است. این تعبیر رو از وسط روایتی که اصلا ربط به طواف حول مشاهد اهل بیت نداره خارج میکنه، به عنوان شاهد مثال و اثبات کدام جمله میآورد؟ این که از کتاب و سنت ثابت میشود که از ضروریات اسلام این است که طواف حول مشاهد مشرفه نداشته باشیم. دیدید چجوری نظام گفتاری و نوشتاری تنظیم شد و چگونه حقیقت دینداری از شما گرفته می شود. آقا ما اگه الان تا آخر عمرمون طواف حول مشاهد اهل بیت رو موفق نشیم به هر دلیلی، ما در دینمون دچار مشکلی شدیم، شما توفیق تشرف به حج تمتع پیدا نکردید، واقعا هم نمیتوانستید برید، از اونایی هم نبودید که چه میدونم 4 تا دونه ملک و طلا و سکه و اینها داشته باشید، یه گوشه گذاشته باشید، ولی به حج خانه خدا که میرسه نگید بالاخره توفیق نداریم نمیشه. نه، از اینا هم نبودید، واقعا نتون. اعتقادتون چیه؟ اعتقادتون اینه که حج بر شما در یک شرایطی واجب می شود و از خدا طلب میکنید که حج مشرف شید، یا اعتقادتون اینه چون من این کار رو نمیتونم انجام بدم پس این جزء دین نیست؟ اگر شما فکر میکنید طواف حول مشاهد مشرفه در قول و تقریر و فعل امام مورد تاییده، ولی من نتونستم برم، نشده تا به حال، این توفیق رو پیدا نکردم، اینجا اعتقادات من و دینداری من ایرادی نداره. ولی اگر کسی این کار رو انجام نداد به این استناد که این شرک است، اینجا آدم باید بره سراغ اون قلبی که لکه های سیاهی برش قرار گرفته. همینه که میگیم دیگران را به کفر و انحراف و اعتراف به این خطاهای اعتقادی نندازید. برادر شما، پدر شما، عموی شما با شما همسفره، شما میدانید که نسبت به خضوع در برابر حجت خدا خلاصه یک کراهتی داره، به یه وضعی نندازیدش، توی بیانی نیاوریدش که بگه مثلا دخترم، برادر زاده عزیزم، من اینا رو قبول ندارم، اعتقاد ندارم، به این نکته نندازیدش، بذارید اعتقادی داره بره. تونستید اعتقاداتشو مستحکم کنید بکنید، ولی اگر نمیدونید که نمیشه، به اعتراف اینها نندازیدشون، چون وقتی اینا اعتراف بکنن سیاهی قلبشون افزون میشه. یه موقع شما مثلا میگین مثلا شوهر عزیزم، چون عزیزم هم که از زبون ما نمیفته، میگیم شوهر عزیزم شما قرآن خواندی؟ زیارت عاشورا خواندی؟ مثلا یه موقع میگه نه، ولی اگه من دو بار بگم یهو میگه خانم من زیارت عاشورا قبول ندارم، این بنده خدا رو شما به چاه زلالت داریم سوق میدی. نپرس ازش، اونی که قبول داره رو ازش بپرس. توانستی در یک جلسه ای بر اهمیت قرائت زیارت عاشورا تأکید کنی؟ بکن. نتوانستی به گمراهی نیندازش، به یه تعبیری به اعتراف بر خطایی که داره وقتی شما برو میندازی این قلبش سیاه تر میشه. ما در این بخش اگر این بحث رو متوجه شده باشن بزرگواران، بعد من یک جمله ای اضافه میکنم و اون جمله اینه، حالا اگه سوالم داشتید بعد طرح میفرمایید. با فرض بسیار 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 ضعیف، اگر فکر کنیم که نه اینجا واقعا حضرت بی مناسبت در حالی که دارن درباره آب خوردن و کراهت آب خوردن در حال ایستاده و ادرار کردن در آب راکد بی مناسبت دارن میگن دور قبری هم طواف نکن، یه فرض خیلی پرت دیگه، یعنی حضرت اصلا یه بیانی دارن نعوذ بالله بیان آشفته. فرض بگیریم که حضرت اینجا واقعا فرمودن که ضمناً قبری را هم طواف نکن، چه اتفاق میفته؟ با قول و تقریر و فعلی که از امام داریم و تا اینجا چند تاشو بیان کردیم، کسی بخواد توی زمینه تفحص بکنه هم کتاب‌های مختلفی در این زمینه هست، هم فایل‌های صوتی متعدد. اخیراً من یه مجموعه فایل تصویری هم دیدم که درست کردن درباره همین مبانی زیارت قبور و طواف حول مشاهد مشرفه. اگر یه همچین جمله‌ای باشد، با این همه نقل‌ها، تقریرها و عمل‌ها که در گزارشات تاریخی آمده، نهایتش میگیم که تخصیص میخورد این روایت، یعنی یه جا نهی داریم یه جا فعل و قول و تقریر داریم. بنابراین لااقل اینجوری توضیح میدیم، اهل بیت راجع به عموم قبور فرموده اند طواف نکنید دور هر قبری، ولی نسبت به قبور و مشاهد مشرفه روایات خاص داریم. پس این تخصیص است، این یه چیز متعارفی هم هست، هم در آیات مبارکات قرآن هم در روایات. بازم راجع به طواف حول مشاهد مشرفه اینجا اتفاقی نمیفته. اگر سوالی در این قسمت هست بفرمایید. روشن مطلب؟ خب اگر مطلب روشنه، شما عنوان ادب پنجم رو هم یادداشت بفرمایید، تحت عنوان فرو بردن صدا. ادب پنجم، فرو بردن صدا در کنار قبور مطهر اهل بیت علیهم السلام، یعنی فریاد نزدن، داد نزدن. بله، البته تو قسمت خانوما معمولا توی این مشاهد مشرفه یه خورده این ادب رو باید بیشتر تذکر داد، گاهی فریادهایی به گوش میرسه که بله، در قسمت آقایون هم البته گاهی هست، ولی بیشتر تو قسمت خانوم هاست. این ادب رو باید اونجا انشالله تعلیم نمود، ولی بر اساس سلوکی که با هم گفتگو کردیم، ما نه اون فردی که فریاد میزند رو توبیخ میکنیم، نه عمل او را به رخش میکشیم، نه خودش را کوچک میشمریم. توانستیم او را به این ادب مؤدب میکنیم، نتوانستیم زائر امام حسین است، زائر علی ابن موسی رضا است، احترام دارد. نتوانستیم حق جسارتی و تمسخری و کوچک شمردنی نسبت به زائر امام حسین نداریم، چون زائر امام حسینه. ممکنه همین فرد دم بیمارستان داد بزنه، افراد برن بهش یه خورده تندی بکنه. اونجا به عنوان یک مؤمن نباید بهش جسارت کرد. اما وقتی میاد تو حرم، این زائر اهل بیت احترام داره. پس این ادب پنجم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالغنم.